ساعت 22 به وقت تهران، 19:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود شنونده گرامی، جان خاکسر هستم. 30 دقیقه با شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این روز چهارشنبه، اول آذر ماه 1391 خورشیدی، برابر با 21 روز از ماه نوامبر سال 2012 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حسین قویمی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
مرسی جان و سلام به شنوندگان عزیز. مصر اعلام کرد که اسرائیل و حماس موافقت کردند آتش بس برقرار کنند. وزیر خارجه مصر محمد کامل عمد در کنفرانس مشترک خبری با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در قاهره گفت که طرفین به تفاهم رسیدند از ساعت 9 چهارشنبه شب به وقت قاهره آتش بس برقرار شود. وزیر خارجه مصر همچنین از اتحادیه عرب، ترکیه و قطر برای تلاششان در این باره قدردانی کرد. هیلاری کلینتون گفت که آمریکا از آتش بس استقبال می‌کند و پرتاب راکت باید متوقف شود. او افزود که قطعاً هیچ جایگزینی برای صلح منصفانه و پایدار وجود ندارد و آمریکا آماده است همراه مصر و شرکای دیگرش در منطقه گام‌های بعدی را بردارد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه گفته است که بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنی با باراک اوباما پذیرفت که به توصیه او عمل کند و به طرح مصر برای برقراری آتش بس فرصت دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه تایید کرد که ایران حماس را از نظر نظامی مجهز می‌کند. او گفت اگرچه ایران اکنون نمیتواند به نوار غزه موشک بفرستد، اما فناوری ساخت موشک را به نوار غزه منتقل کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه گفته بود که کمک نظامی به غزه افتخار ایران است. اعضای گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان روز چهارشنبه در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، به خبرگزاری رویترز گفت که محور رایزنی‌ها انجام هرچه زودتر دور دیگر از مذاکرات با ایران بود و 6 قدرت جهانی برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای این مسئله همچنان وحدت نظر دارند. خبرگزاری مهر از زخمی شدن 14 دانش آموز دختر دبیرستانی بر اثر واژگون شدن اتوبوس راهیان نور در روز چهارشنبه خبر داد. این اتوبوس دانش آموزان را از نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان برای بازدید مناطق جنگی در جنوب ایران می برد که در 30 کیلومتری گچساران واژگون شد. تعداد زیادی از دانش آموزان راهیان نور تاکنون در تصادف‌های مشابه کشته یا زخمی شدند. وبسایت کلمه از اعتصاب غذای خشک ابوالفضل آبیدینی روزنامه‌نگار در قرنطینه زندان اوین خبر داده است. بر پایه این گزارش، ابوالفضل آبیدینی که روز پنجشنبه ناگهان از زندان اوین به زندان اهواز انتقال یافته بود، روز جمعه به دستور دادستان تهران به زندان اوین بازگردانده شد، اما در قرنطینه به سر می‌برد و صبح سه‌شنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده و خواهان انتقال به بند عمومی است. گفته می شود که ابوالفضل آبدینی پس از حاضر شدن در مقابل بازپرس ویژه قتل ستار بهشتی و دادن شهادت به زندان اهواز منتقل شده بود. آیت الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس ایران دستور داد طرح سوال از محمود احمدی نژاد را متوقف کنند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع بسیجیان گفت طرح سوال از رئیس جمهوری تا این لحظه کار مثبتی بود، اما ادامه این کار چیزی است که دشمن می‌خواهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پس از آن امضا کنندگان طرح با صدور بیانیه انصراف خود را از پیگیری آن اعلام کردند. جان
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، سرانجام با تلاش‌های دیپلماتیک پس از 8 روز نبرد میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه، از امشب آتش بس اعلام می‌شود. گفتگوی زنده با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیرون. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید تحریم‌ها نتوانسته مسیر برنامه هسته‌ای ایران را تغییر دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حسین قویمی می‌شنوید. سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس ممنوع. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جلوی سوال از رئیس جمهوری را گرفت. علیرضا کرمانی در گزارشی اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان باخت، در گفتگو با سایت سهام نیوز می‌گوید کفن او خون‌آلود بود، او را در زندان کشتند. رضا جمالی در گزارشی به همین مسئله پرداخته است. صدای شما شنوندگان گرامی را هم میشنویم که درباره مرگ ستار بهشتی دیدگاه خودتون رو با ما و دیگران در میان گذاشته اید. و سرانجام با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عبیدتی دیگر میرویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، با تلاش‌های دیپلماتیک آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از امشب برقرار می‌شود. همکارم ایلیا جزایری در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا، با سلام به تو. تازه‌ترین خبرها در باره آتش بسی که اعلام شده؟
جان سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. محمد کامل امر، وزیر امور خارجه مصر، حدود 1 ساعت پیش در کنفرانس مشترک خبری که با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در قاهره داشت، اعلام کرد که دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به توافقی برای آتش بس دست یافتن. این توافق قرار هست از ساعت 19 به وقت گرینویچ، فکر کنم حدود نیم ساعت دیگه شروع بشه، هم اسرائیل حملات هوایی خودش رو به نوار غزه متوقف کنه و هم گروه های فلسطینی حملات موشکی و راکتی خودشون رو به سرزمین های اسرائیل. اینطور که آقای محمد کامل ام گفته، این توافق با دیپلماسی بسیار فعال مصر دست حاصل شده و تشکر کرده از ترکیه و قطر به خاطر کمک هایی که کردن در این زمینه. در مقابل خانم هیلاری کلینتون هم تشکر کرده، به ویژه از آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر به خاطر تلاشایی که انجام داده، استقبال کرده از این توافق آتش بس و گفته باید در مرحله بعد برای ثبات طولانی مدت در منطقه گام برداریم.
ایلیا، در مورد جزئیات این آتش بس، مسائلی که باعث شد طرفین این آتش بس رو بپذیرن، خبری منتشر شده؟
در مورد کیفیت توافق آتش بس تلاش های صورت گرفت که طرفان مصری هم با اسرائیل تماس می گرفتن، هم با گروه های فلسطینی. اما در مورد این که متن توافق نامه چی هست، هنوز خبری به طور دقیق منتشر نشده. آقای محمد کمال امرو، نخست وزیر مصر، گفته که متن توافق به خبرگزاری ها داده می شه. اما یک سری خبرهایی که وجود داره منتشر شده، به نقل از منابع نزدیک مذاکرات، برخی فلسطینی ها گفتن که پایان دادن به محاصره نوار غزه که از سال 2007 تا الان ادامه داشته و فلسطینی ها خواهان اون بودن، در توافق وجود نداره. اما در مقابل متوقف شدن ترور شخصیت های فلسطینی و از اون طرف شخصیت های اسرائیلی و متوقف کردن حملات عملیات گاه به گاه نظامی دو طرف جزء متن توافق هست.
ایلیا، 8 روز نبرد میان اسرائیل و فلسطینی ها چه تلفات جانی رو در برداشت و چه خسارت هایی رو وارد کرد به دو طرف؟
بیشتر تلفات توی غزه بود، خب به خاطر توان نظامی که اسرائیل داشت، حملات کم هوایی بود. تا اینجای کار دست کم 145 فلسطینی در غزه کشته شدن و 1100 نفر دیگه هم زخمی شدن. تلفات مادی بسیار زیاد بود. ساختمان نخست وزیری حماس در غزه به طور کامل تخریب شد. یک مجتمع دولتی هم تخریب شد، دو مسجد کامل تخریب شدن، به 34 مسجد آسیب رسید، چندین واحد مسکونی هم یا به شدت تخریب شدن یا آسیب جزئی دیدن، و همچنین از جمله تلفاتی که در غزه شاهدین بودیم، دو ساختمان مربوط به رسانه ها به طور کامل تخریب شد در نتیجه حملات موشکی. اما در طرف اسرائیلی 3 نفر دست کم کشته شدند، 120 نفر زخمی شدند و به تعدادی ساختمان مسکونی هم آسیب وارد شد.
ایدیا، خیلی کوتاه تا در ارتباط هستیم با تو، خواستم استفاده بکنم در مورد بحران سوریه. آخرین خبرها در مورد بحران سوریه چیز؟ تلاش میکنیم در مجله نیمه شب بیشتر به این مسئله بپردازیم.
بله، خب مخفول بود سوریه این چند روز گذشته. امروز درگیری‌ها دست کم 40 کشته در پی داشت و مسئله این هست که مناطق حومه دمشق که مخالفان در اون تونستن نفوذ زیادی داشته باشن، امروز به شدت بمباران شد از زمین و هوا توسط نیروهای دولتی.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکارم در بیروت، به طور مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا در ارتباط بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می گوید ایران با سرعت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو در اظهارات صریحی گفته است که تحریم ها نتوانسته مسیر برنامه هسته‌ای ایران را تغییر دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از حسین قویمی.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران با سرعتی ثابت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و تحریم‌های بین‌المللی که قرار بوده فعالیت‌های اتمی ایران را متوقف سازد، تأثیر مشهودی بر آن نگذاشته است. خبرگزاری رویترز که این اظهارات آقای آمانو را گزارش کرده، آن را صریح و برخلاف معمول خوانده است. بر اساس این گزارش، اظهارات اخیر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این دیدگاه گروهی از تحلیلگران را تقویت کرده است که فشار اقتصادی مضاعف بر ایران نتوانسته است مسیر برنامه هسته‌ای تهران را تغییر دهد. این سخنان آقای آمانه در حالی بیان می شود که مقام‌های ارشد 6 قدرت جهانی در بروکسل روز چهارشنبه امروز برای ارزیابی استراتژی 5+1 در قبال ایران به رایزنی نشستند. این نشست به عنوان نشانه ای از تلاش مجدد برای حل دیپلماتیک مسئله هستی ایران پس از انتخابات دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا محسوب شده است. آقای اوباما در نخستین نشست رسانه‌ای خود پس از انتخابات مجدد به ریاست جمهوری آمریکا گفت که در ماه‌های آینده دست به تلاش تازه‌ای برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران خواهد زد. وی گفت باید راهی باشد که هم ایران از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بهره ببرد و هم تعهدات بین‌المللی را رعایت کند و تضمین‌های مشخص بدهد که به دنبال سلاح اتمی نیست. یوکی آمانو درباره اینکه آیا هیچ اثر بازدارنده‌ای در تحریم‌های علیه ایران دیده است، روز سه‌شنبه در پاریس به خبرنگاران گفت: ما فعالیت در تأسیسات هسته‌ای ایران را راست آزمایی می‌کنیم و هیچ اثری از تحریم‌ها بر این فعالیت‌ها نمی‌بینیم. به گفته وی، مثلا آنها دارند با سرعتی ثابت اورانیوم را تا 5% و 20% غنی می‌کنند. مدیر کل آژانس که بازرسانش به طور منظم از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید می‌کنند، توضیح داده است سرعت فعالیت هسته‌ای ایران تغییری نکرده است و به گفته وی، ما شاهدیم که پیشرفت غنی‌سازی ثابت بوده و به شکل یک نواخت و تدریجی مقدارش افزایش پیدا کرده است. این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل که وظیفه‌اش از جمله پیشگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در جهان است، در گزارش فصلی اخیر خود درباره ایران گفته است که نصب سانتریفیوژهای غنی‌سازی را در تأسیسات زیرزمینی فوردو به پایان رسانده است. این گزارش که روز جمعه 26 آبان ماه به کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد، تأکید کرده است که قدرت‌های جهان باید ایران را ترغیب کنند فعالیت‌هایش را به حال تعلیق درآورد. یک مقام ارشد غربی در وین، مقر آژانس اتمی، این گزارش را بسیار نگران کننده خوانده است. غرب درباره وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است، اما جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده و گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و برای تولید انرژی و تحقیقات است.
ایران has a very high profile internationally. If you look at the number, I would like to be able to talk to the government of Iran.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. پنجشنبه 3 بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت تهران.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حالی که برای گروهی از بسیجیان سخن می گفت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا بیش از این پیگیر سوال از محمود احمدی نژاد نباشند. گزارشی را می شنویم از علیرضا کرمانی.
آیت الله علی خامنه‌ای گفت ادامه پیدا نکند. نمایندگان طراح سوال هم گفتند از محمود احمدی نژاد سوال نمی کنیم. از دو هفته پیش که طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران در صحنه علنی مجلس قرائت شد، جنجال میان موافقان و مخالفان طرح سوال ادامه داشت. روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت
هم مسئولان قوه مقننه ما به وظیفه عمل می کنند، هم مسئولان قوه مجریه ما نشان میدن که به صحت عمل خودشون و صداقت خودشون اطمینان دارن و اعتماد دارن. خب انسان چی میخواد دیگه؟ این از همه بهتر اینه. حالا این کار اتفاق افتاده است، لکن این دو نقطه مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگه ادامه پیدا نکنه، همینجا تمام کنن قضیه رو.
مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است، میگوید
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تعمدن به مجلس میدان داد و فضا داد که مجلس تا این مرحله پیش بیاد و پیغام اصلی اون هم به احمدی نژاد بود و از اون طرف دوباره به رخ همگان کشید که تصمیم گیرنده اصلی در سیاست اوست. آقای خامنه‌ای در این مقطع خواست یک پیغام جدی برای احمدی نژاد بفرسته و یک پیغام جدی برای طرفهای خارجی که این روزها میشنویم مذاکراتی رو هم با طیف آقای خامنه‌ای در حال جریان دارند.
اما حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، بر این باور است که آیت الله خامنه‌ای مجبور شده علنی سخن بگوید.
نوع بیان آقای خامنه‌ای که نه به واسطه رؤسای مجلس بلکه در گرد همایی بسیجی ها این رو بیان کرده، نشان میدهد که پیغام و پسغام ها به مجلس کارساز نبوده و مجلس همچنان اصرار داشته که سوال رو مطرح کنه. ایشون انتخاب داشت یا نامه کتبی بنویسه یا در سخنرانی های عمومیش این مطلب رو بگه. به مجلسیان نشان میدهد که اگر پیام های شفاهی او رو نپذیرند، با عمومی کردن مسئله اونها رو در محصور قرار میده و به عقب نشینی با میداره.
دو هفته از آبان ماه گذشته بود که طرح سوال از محمود احمدی نژاد درباره بحران اقتصادی ایران در صحنه علنی مجلس اعلام وصول و قرائت شد. همان روز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دستوری از آیت الله علی خامنه‌ای به مجلس نرسیده.
شما بگید برداشتمون از مطالب مقام معظم رهبر این محترمه، برداشت دیگرانی هم که اینجا هستن محترمه، بنده که مسئول جلسه هستم باید مطابق آیین نامه عمل بکنم. میگم دستوری از مقام معظم رهبری به ما نرسیده است.
پیشتر گفته میشد برابر آیین نامه داخلی مجلس پس از اعلام وصول طرح نمایندگان نمیتوانند امضاهایشان را پس بگیرند. حالا علی مطهری که از طراحان اصلی سوال از محمود احمدی نژاد بود به خبرگزاری فارس میگوید طرح سوال با حکم حکومتی خود به خود منتفی است، اما این پرسش تا اینجای کار باقی است. چرا آیت الله علی خامنه‌ای جلو سوال کردن از محمود احمدی نژاد را گرفت؟ حسن شریعت مداری به ما میگوید
انگیزه آقای خامنه ای که چرا جلوی این سوالات رو گرفت از دو جا ناشی میشه. یکی از تشبث آقای احمدی نژاد به اسرار مگویی که آقای خامنه ای به هیچ وجه مایل به فاش شدن اون نیست، از جمله پرونده هایی که پسر آقای خامنه ای داره، و از طرف دیگه افزایش تنش در وضع فعلی ممکن است احتیاج به این پیدا بشه که آقای احمدی نژاد از قدرت کنارگیری بکنه. انتخابات جدید هنوز به اندازه کافی سازماندهی از طرف آقای خامنه ای نشده، ایشون حتما احتیاج به زمان داره و تنش ها را در موقع فعلی مناسب نمیتونه.
حالا چند سالی است که آیت الله علی خامنه ای مجبور است از حکم حکومتی کمک بگیرد. از جلوگیری از اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم و در دوران دولت اصلاحات که بگذریم، رهبر جمهوری اسلامی ایران از برکنار کردن اسفندیار رحیم مشایی، معاون اول وقت محمود احمدی نژاد و یارغار او در سال 88 گرفته تا تثبیت وزیر اطلاعات در فروردین ماه سال 90 و همینک جلوگیری از سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس مجبور به دخالت شده است.
اینجا رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان باخته است، در گفتگو با سایت سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، گفته است هنگام دفن ستار بهشتی آثار خون را بر کفن او دیده است و تاکید میکند که فرزندش در زندان کشته شده است. رضا جمالی گزارش میدهد.
مادر ستار بهشتی به وبسایت سهام نیوز گفته است که هنگام تشییع جنازه فرزندش آثار خون بر کفن ستار مشاهده کرده است و با تاکید بر اینکه ستار بهشتی هیچ بیماری خاصی نداشته و قرصی هم مصرف نمی کرده، گفت که فرزندش کشته شده است. وی همچنین گفت که خود و خانواده‌اش از سوی ماموران تحت فشار قرار دارند و تهدید شدند که با کسی مصاحبه نکنند. ستار بهشتی از وبلاگ نویسان منتقد حاکمیت بود که پلیس سایبری ایران موسوم به پلیس فتا روز 9 آبان ماه او را بازداشت و در نهایت 5 روز بعد گفته شد که در زندان درگذشته است. مرگ او که گفته می شود بر اثر شکنجه بوده است، بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته، به طوری که نهادهایی مانند عفو بین‌الملل خواستار روشن شدن ابعاد این ماجرا شدند. همچنین مادر ستار بهشتی در گفتگوی خود با سهام نیوز از مسئولان قضایی و نهادهای حقوق بشری خواست تا پیگیر پرونده فرزندش باشند. وی در ادامه از پیشنهاد پرداخت دیه فرزندش توسط ماموران خبر داد و گفت که این پیشنهاد پذیرفته نشده است. مادر ستار بهشتی همچنین گفت که خانواده او از سوی ماموران تحت نظر هستند و افزود که ماموران حکم بازداشت دختر وی را نیز داشتند. مادر ستار بهشتی همچنین به سهام نیوز گفت که خانهشان تحت نظر ماموران است و اضافه کرد که شنیده است در محل دفن ستار بهشتی ماموران دوربین مدار بسته نصب کردند، در حالی که گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین گفتند که آثار شکنجه را بر بدن ستار بهشتی مشاهده کردند و سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته است که بر 5 جای بدن آقای بهشتی جای کبودی و اثر ضرب و جرح دیده شده است. نخست خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد که ستار بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است، اما روز سه‌شنبه احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت که از اظهاراتش برداشت نادرست شده و در حال حاضر نمیتوان به طور حتم علت مرگ ستار بهشتی را اعلام کرد. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری خانه ملت، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد مرگ ستار بهشتی روز چهارشنبه در مجلس قرائت شد. حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون با اشاره به ضرورت ارائه نتیجه آزمایشات تخصصی گفته است در مقطع فعلی سهل انگاری در اجرای برخی موازین قانونی مسجل شده است، اما کلیت موضوع همچنان نیازمند تحقیقات قضایی بیشتر است.
رضا جمالی گزارش میداد. اما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، درباره مرگ ستار بهشتی چه نظری دارید؟ با هم گوش میکنیم.
می‌خواستم راجع به مرگ آقای ستار بهشتی صحبت کنم و اونم اینه که بعد از کشته شدن ایشون دولت الان به فکر افتاد، یعنی بهتره بگم قوه قضاییه به این فکر افتاده که حالا بررسی کنه و فرافکنی کنه. اونا میان نیروی انتظامی رو مقصر میکنن، چرا که تو بازداشتگاه نیروی انتظامی این اتفاق افتاده. نیروی انتظامی هم دستور بازجویی و بعضن بازداشت بازجو کنندگان رو میده. اما کی؟ وقتی که ایشون کشته شد. همیشه بعد از اتفاق به فکر چاره میافتیم ما.
مردم ایران، اگر امروز ستار بهشتی را کشتن، مطمئن باشین فردا هم نوبت بچه های شما میرسه. پس ساکت نباشین در قبال این جنایت.
2042-02-21-12-21-12 در انتظار دیدگاه های شما هم هستیم. در اینجا همراه با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
چریک پیر، این عنوان از آن پیرمرد 70 ساله است که در سال 1347 با تعدادی از دوستانش با تشکیل گروهی با مشی مسلحانه حضورش در فعالیت‌های سیاسی را رسمیت بخشید. زندانی سیاسی دوران محمد رضا پهلوی که 2 ماه بی‌وقفه بازجویی شد و 20 ماه در سلول‌های انفرادی آن زمان زندانی بود. در دولت محمد علی رجایی معاون اجرایی نخست وزیر بود و پس از آن وزیر مشاور میرحسین موسوی شد. در دوره دیگر به وزارت صنایع سنگین رسید. او در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق ریاست بر سازمان بسیج اقتصادی را بر عهده داشت، سازمانی که توزیع ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در دوران آن جنگ را انجام می‌داد. بهزاد نووی از اعضای ارشد حزب اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در 6th دوره مجلس شورای اسلامی نایب رئیس مجلس شد. او یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با شمار دیگری از فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی و روزنامه نگاران بازداشت شد. بهزاد نووی از جمله افرادی بود که در دادگاه دست جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات شرکت داده شد. بهزاد نووی در همان دادگاه تأکید کرده بود که به میرحسین موسوی خیانت نمی کند. فشارهای بازجویی در دوره بازداشت موقت و کهولت سن بهزاد نووی باعث شد تا او در مهر ماه سال 88 از زندان به بیمارستان انتقال یافته و تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دی ماه سال 88 در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. یکی از موارد اتهامی به نایب رئیس مجلس 6th در آن دادگاه اخلال در ترافیک تهران و حضور در راهپیمایی روزهای 24 و 25 خرداد ماه ذکر شده بود، حالان که او روز 23 خرداد ماه بازداشت شده بود و در روزهای ادعا شده در کیفرخواست زندانی بود. حکم 6 سال زندان صادر شده برای نووی در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. در اسفند ماه سال 88 بهزاد نووی توانست از مرخصی درمانی استفاده کند، اما طرح شکایت او و 6 تن دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب از سرتیپ پاسدار مشفق به دلیل دخالت سپاه پاسداران در انتخابات سال 88 به زندان بازگردانده شد. بهزاد نووی دوران زندان خود را در بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه و در انفرادی می گذراند و در مقاطعی با متهمان پرونده نزدیکان به اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که به رمالی متهم هستند همبند بوده است. در شهریور ماه سال 91 سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تفهیم اتهاماتی جدید به بهزاد نووی خبر داد. امضای نامه‌های ساختارشکن از داخل زندان، شکایت از سرتیپ پاسدار مشفق و نشان داده شدن تصویر او از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان مخالف نظام جمهوری اسلامی در خارج کشور به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام به این فعال سیاسی اصلاح طلب تفهیم شد. بهزاد نووی که از مسن‌ترین زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران به شمار می‌رود، از دیسک کمر، بیماری‌های قلبی و عروقی و کلیوی رنج می‌برد. او در این 3 سال بارها از زندان به بخش CCU بیمارستان‌های بیرون از زندان انتقال یافته، اما همچنان در بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهداری می‌شود.
دوستان اگر میخواید که با آرش حسنیا و برنامه ملاقات در ارتباط باشید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا مجله نیمه شب، ساعت خوبی رو با رادیو فردا برای شما آرزو میکنم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.